مبارکه.
بکنم خیلی گرون خریدی ها.
یه قدم با من بیا بهت میگم.
شهر لوازم خانگی، اصالت کالا، قیمت بصرفه و مناسب، شرایط اقساطی آسان و متنوع.
تو شهر لوازم خانگی قیمت همه کالا بصرفه و مناسبه.
در شهر لوازم خانگی میتوانید به راحتی بدون ضامن و حتی بدون پیش پرداخت، فقط با یک دست چک و بدون نیاز به مراجعه به بانک خرید کنید. شهر لوازم خانگی تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شمایی. نشانی بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
سلام آقا سید، خدا بد نده چی شده؟
سلام بابا، نمیدونم چه شده. خب
بذار من یه نگاهی به باتریت بندازم. باتریت مرخصه. یه باتری همیشه روشن بخر، خیال خودت هم راحت کن.
همیشه روشن، از ما انرژی بگیرید. باتری های اتمیک با ضمانت سپاهان باتری.
خانم ها آقایان، ورود شما رو به پرواز 5828 غیر مقدم عرض می‌کنم.
تو فکری؟ چیزی شده؟
ببین، میخواستم بدونم
واقعا شهر فرش کیفیت رو تضمین میکنه؟
یک شهر پشت این کیفیت است. یک شهر پشت خرید شماست. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شما هستیم.
ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
جام جهانی و گلهاش، جام جهانی و تیمهاش و اکنون گلزنی سرای ایرانی قبل از جام جهانی. فروش ویژه تلویزیون به مناسبت جام جهانی در سرای بزرگ ایرانی بدون ضامن، بدون پیش پرداخت. یک تلویزیون برای هر ایرانی در سرای ایرانی. سرای بزرگ ایرانی.
من قبل از اینکه وارد استودیو بشیم با حضرت علی صحبت
می‌کردم. واقعاً میشه بگیم یه خلأ یا کمبودی وجود داره؟
کردن برای آموزش و رفاه فرزندانمون اصلاً اسمش
بوتیک‌های دیجیتالی و
سرمایه‌گذاری است.
بوتیقا.
بوتیقا.
برنامه‌ای از گروه کتاب.
به نام خدا. سلام به بوتیقای امروز، خوش آمدید. از شبکه رادیویی فرهنگ در این برنامه با شما این با نقد فیلمنامه دیگر.
کیه؟ منم مادر. شما این خانم جون. سلام، خوش اومدی.
سلام به روی ماهت مادر.
سلام عرض میکنم خدمت کارشناس محترم برنامه و تقاضا میکنم نقد امروز رو شروع کنید.
با سلام و درود خدمت شنوندگان عزیز، کوروش حسینی هستم، فارغ التحصیل رشته سینما و کارشناس پژوهش هنر. در خدمتتون هستیم با معرفی یک فیلم و فیلمنامه. شاید امشب عزیزان تعجب بکنن، من از فیلمی میخوام اسم ببرم که بسیار بسیار مورد بیمهری عزیزان و منتقدین قرار گرفت. فیلم شب 29، تولید 1368، به کارگردانی آقای حمید رخشانی و نوشته خودشون و آقای ابراهیم منصوری. من میخوام بی مقدمه برم سر اصل مطلب. چرا منتقدان باعث شدن یک فیلم خوب چنان دفن بشه که هر کس میخواد ازش اسمی ببره با عدم اعتماد به نفس و با ترسی مبنی بر این که اگر اسم این فیلم رو ببره یک تماشاگر ناآگاه سینماست؟ نه، این فیلم فیلم خوبیه و به نظر بنده، شایدم خیلی از عزیزان قبول نداشته باشن، اگر این فیلم در شرایط حاضر، یعنی با قدرت شبکه‌های مجازی و دنیای ارتباطات ساخته می‌شد، می‌تونست یکی از فیلم‌های ترسناک معتبر جهان باشه. بله، این نظر کوروش حسینی و شما می‌تونید نظرم رو رد بکنید و یا قبول نداشته باشید. از حیث فنی یا فیلمنامه در جایگاه قابل توجهی در آثار سینمای ایران نیست. این یعنی چی؟ بنده به صراحت با این جمله منتقدین مخالفت میکنم. از حیث فنی و فیلمنامه در جایگاه قابل توجهی در بین آثار سینمای ایران هست و قدرتمنده. و در همون سالا آقای محمد آقازاده تو مطلبی که 21 آذر 1369 در کیهان نوشته سعی کرده کمی از این فیلم بهتر بگه، اما با بدگویی های بیشمار منتقدین دیگر این فیلم و فیلمنامه دفن شد. نمونش آقای عزیزالله حاجی مشهدی منتقد فیلم، این فیلم رو تأسف‌آور و پر از خرافات و بدور از هر گونه خلاقیت بصری و روایی در فیلمنامه و فیلم توصیف کرده و پر از رخدادهای بیمنطق. من خدمت ایشون یه سوالی دارم، یه سوال بزرگ. رخداد منطقی از نظر شما یعنی چی؟ یعنی هر آن چیزی که در ذهن شماست؟ یعنی هر آن چیزی که شما دوست دارید؟ هر فیلمی مختصات منطقی خاص خودش رو داره. در سینمای نئورالیسم ایتالیا، در فیلمنامه نئورالیستی، ما مختصات منطقی خودمون رو داریم. ما به ماورا ورود نمی کنیم یا حداقل کمتر ورود می کنیم. ما در فیلم ماورایی حداقل به سینمای نئورالیسم ایتالیا یا سینمای رئالیسم جهانی کمتر ورود می کنیم. هر اثر هنری منطق روایی و رخدادهای منطقی خاص خودش رو داره. در فیلم‌های دیوید لینچ اگر ما بررسی بکنیم عوامل و رخدادها کاملا غیر منطقی و فانتزیه. اگر بخوایم به زعم منتقدین ایرانی در آن سال از این فیلم حرف بزنیم، فیلم‌های بزرگ دیوید لینچ فیلم‌های خوبی هستن که پر از نشانه‌های روانشناسی و کهن‌الگوها و پر از نشانه‌های درونی عمیق روان آدمی است، میتونه یک فیلم غیر منطقی لقب بگیره. اما حال این فیلم نامه ی آقای دیوید لینچ در منطق روایی خودش داره حکایت و روایت میشه. چرا شب 29 باید با این دیدگاه دفن بشه؟ با تدوین خوب آقای ساموئل خاچکیان، فیلمساز قدرتمند ایرانی. مرحوم ساموئل خاچکیان میشه گفت پدر سینمای ایرانه و این فیلم رو به نحو احسند تدوین کرده. و من خیلی سوال دارم از عزیزان که چرا وقتی از این فیلم اسم میبرن با ترس و لرز اسم میبرن که فیلم شاید سخیفی باشه و دیگران مسخرهشون بکنن. حتی دوست بنده که تحصیل کرده سینماست و آدم فرهیخته ایست، از این فیلم با عدم اعتماد به نفس و با ترس این فیلم رو به بنده معرفی کردن و گفتن که این فیلم رو دوست دارن. به بنده فرمودن که شاید این فیلم سخیفی باشه و شما بنده رو مسخره بکنید، ولی من برخلاف نظرشون تشویقشون کردم و گفتم به نظر بنده هم این فیلم بسیار قدرتمند و خوبیه.
بسیار ممنونم. بوتیقا رو میشنوید از رادیو فرهنگ، با ما بمونید. فرمایید نقاط قوت فیلمنامه کجاست؟
دلایل پایدار و اساسی رو خدمتتون عرض میکنم که بر حسب این دلایل این فیلم بسیار فیلمنامه خوبی داره و فیلم خوبی شده. دوستان، یکی از دلایل خوب این فیلم اینه که این فیلم تقلیدی نیست. این فیلم ایرانیه، تقلید نکرده از جنگیر ویلیام فردکین. حال یه سوال دارم از منتقدین عزیز. آقایان و خانم ها، فیلم جنگیر ویلیام فردکین، اگر ما میخواییم به لحاظ روابط علی معلولی بسنجیم، آیا فیلمی که بر اساس روابط علت و معلول داره حرکت میکنه یا بر حسب گفته ها و تعریف سینمای ژانر وحشت؟ قطعا سینمای ژانر وحشت روایت خاص خودش رو داره و حربه و دستاویزهای خاص خودش رو داره و خودش رو به ماورا نزدیکتر میکنه، خودش رو به کهن الگوها نزدیکتر میکنه، خودش رو به خرافات نزدیکتر میکنه. حتی خودش رو به واگویه ها و دغدغه های مردمی که حتی پایه و اساس علمی نداشته باشه نزدیکتر میکنه. خب منطق این فیلم نامه بر این امور استواره، نه اینکه ما بیایم بگیم که فیلم کاملا خرافیه. فیلم زیبا و جوندار ویلیام فردکین که هنوز که هنوز فیلم نوعیه در سینمای وحشت جهان. خب ما میتونیم بگیم سر دختر چرا چرخیده در فیلم، اصلا در دنیای واقعی اتفاق نمیفته، نمیدونم فلان اتفاق نمیفته. حال اینکه سینمای وحشت ژانر روایی خاص خودش رو داره، سینمای نوار ژانر روایی خاص خودش رو داره، سینمای نورالیسم ژانر روایی و منطقی خاص خودش رو داره. من فقط یک سوال بزرگ دارم از منتقدین و تحلیلگران فیلم و فیلمنامه، چرا ما همه چیز رو از دریچه عقل و منطق فکری خودمون میخواییم عبور بدیم؟ خب مثلا من به سینمای نورالیسم یا نوار علاقه مندم، این فیلم در اون لاین یا در اون خط یا در اون ورژن نمی گنجه. پس لااقل اگر سلیقه ما نیست راجع به این فیلم حرف نزنیم، به دو دلیل. یک، حرف زدن حتی راجع به یک فیلم به اون بها دادنه. حال شما چطور از یه فیلمی حرف میزنید که نمیخواید بهش بها بدید؟ این یک تناقض عجیب یک تحلیلگر و منتقد فیلمه. دومین موضوع، شما که در سطح سلیقت نیست پس علمش رو نداری، پس ورود نکنید به این امر. شب 29 فیلمیه که عرض کردم خدمتتون تقلیدی نیست، بر پایه سنت‌های ایرانی نوشته شده، بر پایه دغدغه‌های ذهن یک زن و مرد ایرانی نوشته شده که حتی تا به امروز هم هست. ما نقش آل رو در نمیدونم در فرهنگ عامیانه میبینیم، نقش جن رو در فرهنگ عامیانه میبینیم، نقش جنگیری رو، نقش ترس رو، نقش وحشت رو، نقش دعاها رو، نقش اورادها رو. حالی که خرافات و یا نیست در تخصص بنده نیست، ولی منطق سینمای وحشت، ژانر وحشت، این رو میپذیره که بهش ورود بکنه. دومین موضوع، شخصیت ها واقعا شخصیت های قوی و تعریف شده ای هستن. شخصیت های نیستن که دل ماجرا بیرون زده باشن. شخصیت خانمی که مجانه گلچین بازی میکنه، شخصیت آقایی که آقای رضا رویگری بازی میکنه، و به خصوص دو شخصیت بسیار پررنگ و قدرتمند و حتی در سینما ایران بدیع وجود داره، شخصیت پدر و شخصیت مادر. شخصیت پدر که هر وقت ورود میکنه در فیلم نامه و در فیلم، بنده یعنی آقای کوروش حسینی و دیگر عزیزان به لحاظ روانی حس پدر بودن، حس قدرتمندی پدر، حس یک کوه وقتی پشت آدمه رو درک میکنن که توصیف یک پدره. با بازی خوب آقای حسین گیل، پدر هر وقت شخصیتش ورود میکنه، ما کمی از دغدغه ها و نگرانی های فرامتنی این کار برای ما کاسته میشه و ما حس میکنیم الان پدر هست که مراقبه، الان پدر هست که مثل کوه استواره و مراقب خانوادش هست.
بسیار ممنونم. بوتیقا رو میشنوید از رادیو فرهنگ، با ما بمونید.
چه درد سری دخترم، اینجا خونه خودته. من همیشه از اون خونه بدم میمد، خصوصا بعد از اینکه نایب خان فوت کرد. اما هیچ وقت دیرم نمید اینو به مدرس ما بگم. یه
مادرم، یا گلبندی مادرم.
با بوتیقا همراه هستید و ما در خدمت کارشناس و منتقد سینما. نقاط ضعف فیلمنامه کجاست؟
در بحث نقاط ضعف فیلمنامه من میتونم به این نکته اشاره بکنم که چون این فیلمنامه تبدیل به فیلم شده و عزیزان بیشتر فیلم رو دیدن، من میخوام مخلوط این دوتا رو با هم دیگه خدمتون در یک ضعف بگنجونم که اون ضعف هم به نظر من میتونست این باشه که این فیلم میتونست حتی ترسناکتر بشه و میتونست تایم طولانی تری داشته باشه و فیلم از ریتم نمیفته. و یک چیز بسیار بسیار ظریف میخوام خدمتون عرض بکنم که این فیلم میتونست با اعتماد به نفس بیشتر سازندگانش بیشتر جلوه کنه. احساس بکنم عزیزانی که مرحوم رخشانی و عزیزان دیگه با عدم اعتماد به نفس از این فیلم یاد کردن، در صورتی که این فیلم فیلم قدرتمندیه. این فیلم فیلمیه که میتونست بسیار بسیار بیشتر از اون چیزی که امروزه ازش اسم میبرن اسم ببرن. در سایت‌های مختلف که بنده نگاهی اجمالی به این سایت‌ها انداختم و در نقدای منتقدین همه میگن فیلم بدی نیست، میتونست خوب باشه و هی سمت و سوی یک فیلم خوب رو در حتی تحلیل تخریبیشون میبینیم. من تحلیل تخریبی رو در این فیلم و فیلمنامه زیاد دیدم عزیزان، یک تحلیل منطقی ندیدم، یک تحلیلی که با روایت همسو باشه ندیدم، با ژانر اون مطلب بخونه ندیدم. و جالب اینجاست که عزیزانی که حتی این فیلم رو گهگاهی دارن ازش حرف میزنن، جاهایی از کار رو دارن میگن خیلی خوب شده و یک جمله پر از تناقض من در تحلیل این فیلم میبینم، میگن فیلم خوبی نیست اما فیلمیه که در اون زمینه موفق هم. یعنی چی؟ فیلم خوب یعنی چی؟ فیلم بد یعنی چی؟ یک تعریف رو برای خودمون حداقل قائل بشیم. در شب 29 به نظر بنده یک اتفاق بسیار خوب افتاد و اون اینه که ما بالاخره که هنوزم که هنوزه یک سینمای ژانر وحشت خوب نداریم، تا به حال که دارم خدمتون عرض میکنم یا بنده ندیدم یا به سلیقه بنده در نیومده، ما یک فیلم ترسناک خوش ساخت داریم، ما یک فیلمنامه ترسناک خوش ساخت داریم که میشه ازش دفاع کرد، که میشه ازش بیشتر حرف زد. من سعی کردم که این فیلم رو یک معرفی و یک بازآفرینی دیگری در مبحث نقد و تحلیل داشته باشم که این فیلم بیشتر دیده بشه. شب 29 واقعا فیلمنامه خوب و فیلم خوبیه. مباحث آسیب‌های درونی و روانی یک فرد، مبحث کهن الگوهای ایرانی، مبحث حتی خرافات که میتونه اینجا ما به این نتیجه برسیم که بله خرافات بوده این امر و درس خوبی میده این فیلم. چرا درس بدی به ما بده؟ اصلا درس خرافه پرستی نمیده. این فیلم در مدح خرافه نیست، در محکوم کردن خرافه پرستی. حتی حال من نمیتونم زیاد به فیلم ارجاع بدم چون قرار ما راجع به فیلمنامه حرف بزنیم. کنتراست های نوریش، زوایای دوربینش و پرداخت کارگردانیش به غایت فیلمیه که خوش ساخته. حال در فیلمنامه که عواملی رو که مؤثر هستن رو دوباره خدمتتون بررسی میکنن، تقلیدی نیست، شخصیت پردازی ها به درستی انجام شده، داستان بدون لکنت داره پیش میره و در ژانر ترسناک ما با فیلمی طرف هستیم که عوامل چیده شده در فیلمنامه بسیار 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 خوب و اتفاقا منطقی داره پیش میره و دیالوگ ها خوب میاد و میره. حتی زبان سکوت در فیلمنامه رعایت شده که شخصیت پدر به زیبایی اون رو به اجرا میرسونه. نقش زن، نقش مرد در این فیلم به غایت داره زیبا نوشته شده و به غایت بهشون پرداخت خوبی شده. حال این که در امروز روز این فیلم کمتر دیده شده و یا کمتر بهش پرداخته شده، من یک نقد به منتقدین گرامی دارم که با نگاه بهتری به این فیلم نگاه بکنن. اگر به سلیقه خودشون نیست پس راجع به این فیلم حرف نزنن با حفظ احترام، چون اگر به سلیقه یک منتقد در نیاد تا صبح هم ما بررسی بکنیم این منتقد این فیلم رو دوست نداره، پس دلیل نداره راجع به این فیلم حرف بزنه، چون علمش رو نداره، چون ژانر ترسناک رو دوست نداره، از مختصات این روایت خبر نداره، یا اگر خبر هم داشته باشه یک فیلتری روش میذاره که نمیخواد بپذیره. اگر به سینمای نئورالیسم ایتالیا علاقه منده، اگر به سینمای مثلا ژانر نوار علاقه منده، اصلا ورود کردن در سینمای وحشت و راجع به اون حرف زدن برای اون تحلیلگر و منتقد نیست، چون مختصات خاص خودش رو داره. پس منتقدین عزیز، تحلیلگران عزیز، همونطور که در فیلمنامه سبکای مختلفی هست که ما میتونیم اون سبکا رو دوست داشته باشیم یا نداشته باشیم، ژانر وحشت هم یک سبکه با مختصات منطقی و روابط علی معلولی خاص خودش. عزیزان دقت بکنید، من در هر مبحثی که کارشناسی و معرفی یک فیلمنامه یک فیلم رو میخوام خدمتتون ارائه بدم، مباحث آکادمیک و آموزشی رو توی بطن این کار خیلی میگنجونم. ژانر وحشت مختصات علمی و عملی و روایی خاص خودش رو داره که من در خلاصه این اثر میشه گفت منطق روایی خاص خودش رو داره. بذارید با مثالی خدمتتون این نکته رو بیشتر روشن بکنم. در سینمای نورالیسم یا رئالیسم، یعنی سینمای واقع گرایانه، ما کمتر به موضوعات ماورایی میپردازیم یا اصلا نمیپردازیم، ایرادی نیست اصلا نپردازیم. اما در سینمای ماورایی برعکس، ما کمتر یا اصلا نمیپردازیم به عوامل واقع گرایانه. پس هر کدوم از ژانرهای سینمایی، عزیزان دقت بفرمایید، مختصات دیالوگ نویسی، مختصات شخصیت پردازی، مختصات داستانی و در مجموع مختصات منطقی روایی خاص خودش رو داره. ما در مثلا فیلم متریکس مختصات روایی خاص اون فیلم رو داریم که در زهدان دیجیتال یک ماجرا هستیم. در سینمای تارکوفسکی بر مبنای شاعرانگی قضیه این فیلم ما منطق و روایت خاص خودمون رو داریم. اگر بخوایم به ذهن نوارمون، یعنی با سلیقه فیلم نوار خودمون اون فیلم رو تحلیل بکنیم، سینمای تارکوفسکی اصلا محلی از اعراب نمیتونه برای ما داشته باشه. سینمای شاعرانه‌ای که پلانهای طولانی میگیره میتونه برای ما خسته کننده و بیرمق و کمجون و عاری از هر گونه منطق و احساسات و نمیدونم روایت و نمیدونم ساختار سینمایی باشه. ولی موضوع سر اینه که سینمای شاعرانه تارکوفسکی زبان خاص خودش را دارد و ما باید اون زبان رو اول بفهمیم، راجبش مطالعه بکنیم و بریم ببینیم. اگر تو سطح سلیقه ما نیست و نمیخوایم ورود بکنیم، پس ازش حرفی زده نشه، چون عزیزانی هستن که در کل سواد سمی بصری این کار رو دارن که این فیلم رو نقد و یا تشویق بکنن. دوستان زیاده گویی نمی کنم، از عزیزان میخوام که این فیلم خوب رو ببینن، چون فیلم نامش در دسترس نیست که برن تهیه بکنن. شب 29 رو از همه عزیزان ایران، چه مخاطب خاص و چه مخاطب عام، اجازه میخوام این جمله رو بگم که دوباره ببینن و دوست دارم که این فیلم بیشتر از اینا راجبش گفته بشه، چون حق این فیلم هست، چون یک فیلم استاندارد سینمای وحشت حتی جهانی هست و بیشتر راجع به این فیلم بدونیم. این فیلم رو از محاق یک زندان و یک دفن تاریخی در بیاریم و بیشتر بهش نگاه بندازیم. امیدوارم عزیزانی که مطالب خوب می‌نویسن با اعتماد به نفس بنویسید. اصلا قرار نیست بترسید از این فیلم، بگید که من این فیلم رو دوست دارم، بگید، داد بزنید، بگید که ما این فیلم رو دوست داریم و راجع به این فیلم بنویسید. من تو مطالب دیدم که طرف و عدم اعتماد به نفس داره، کجدار و مریض از این فیلم تعریف میکنه. به راحتی عنوان بکنید اگر فیلم خوبیه و این ژانر رو دوست داشتید و این فیلم رو دوست داشتید. و بنده عرایزم رو در اینجا ختم میکنم به بابی موضوع که عزیزان نوآموز در حوزه سینما بدونن که در سینما هر فیلمنامه‌ای بنا به موضوعیت خودش، حال موضوع روانشناسی، اجتماعی، موضوع ماورایی، میتونه زبان و منطق خاص خودش رو داشته باشه. عرض دیگه نیست، ارادتمند همه درختان جهان که زیبا ایستادن برای هوای تازه و ارادتمند همه حیوانات جهان که هستن برای شکوه طبیعت، دوستارتون کوروش حسینی.
دوستان همراه، شنوندگان خوب، از همراهی شما و کارشناس محترم برنامه بسیار ممنونیم. خدا نگهدار.
سری بچه باید زود خودمونو برسونیم. سری روشن کن بریم. ماشین که سر حاله ها؟
آره بابا، با تک استارت روشنه. خیالت راحت سپاهان باتری ها.
یک استارت قهرمانانه. از ما انرژی بگیرید. باتری های اتمیک با ضمانت سپاهان باتری.
چیزی میخواستی بگی؟
واقعا خرید قسطی از شهر پش راحته؟
یک شهر پشت این اقساط متنوع و راحت است. یک شهر پشت خرید شماست. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شما هستیم.
شکوه یک زندگی خاص، زیبایی آشپزخانه امروزی، محصولات اخوان، تفاوت و نبوغ در طراحی و بیش از 50 سال تجربه همراهی در خانه شما.
زیبایی آشپزخانه با محصولات اخوان.
بیبی منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
اوه، مبارکه.
بکنم خیلی گرون خریدی ها.
یه قدم با من بیا، بهت میگم.
شهر لوازم خانگی، اصالت کالا، قیمت بصرفه و مناسب، شرایط اقساطی آسان و متنوع.
تو شهر لوازم خانگی قیمت همه کالا بصرفه و مناسبه.
در شهر لوازم خانگی میتوانید به راحتی بدون ضامن و حتی بدون پیش پرداخت، فقط با یک دسته چک و بدون نیاز به مراجعه به بانک خرید کنید. شهر لوازم خانگی. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شمایی. نشانی بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
شب بخیر میگیم خدمت شما دوستان گرامی رادیو فرهنگ. امیدواریم که تا کنون برنامه ها مورد توجه و عنایت همه شما عزیزان واقع شده باشه. دو شماره تلفن 220-485 220-58-800 پیامک 30558 به صورت 24 ساعته در اختیار شما شنوندگان نازنینه. لطفاً نقد و نظر خودتون رو با ما در میان بگذارید. با سامانه 162 در تهران و شهرستان ها. دوستان محترم، با اعلام برنامه شبهای فرهنگ که به مدت 29 دقیقه تقدیم به شما عزیزان میشه، با شما عزیزان با همین برنامه خداحافظی میکنیم. شب آرامی رو برای همه شما دوستان عزیزمون هر کجا که هستید آرزو داریم.
به نام خدا. با سلام به حضور شنوندگان گرامی.
خیلی کمند ملت هایی که کسی مثل فردوسی دارن به کسی مثل شاهنامه دارن.
یعقوب لیس دفاعی که از زبان فارسی کرده یکی از درخشان ترین نقطه های دعوت و زندگی.
چو ایران نباشد تن من نباشد.
شب‌های فرهنگ.